بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که تفکیک بین اراده استعماری و اراده جدی این درست نیست، برای اینکه وقتی ما به متکلم و در محاضرات و کسانی که الفاظی رو به کار میبرند و معانی رو اراده میکنند مراجعه کنیم، اینها وجدانن دو اراده ندارند. اینطور نیست که اینها دارای دو اراده باشند، یکی اراده استعمالی و یکی اراده جدی، بلکه وقتی که یک لفظی به کار برده میشه از این دو حال خارج نیست که یا معنای اون لفظ رو به جد اراده میکنه یا اراده نمیکنه. دو تا اراده نیست در اینجا، یک اراده وجود داره. اونجایی که معنا رو انجدن اراده میکنه، اینجا میگیم دلالت تصدیقی به وجود داره. اما اونجایی که لفظ رو آورده و معنا رو انجدن اراده نکرده، همون دلالت تصوری است که دلالت لفظ بر معناست و غیر از او چیز دیگری نیست. پس اولا در میان خود اغلا و اهل محاوره وقتی ما مراجعه می کنیم دوتا اراده وجود نداره. ثانیا در اوائل مباحث علم اصول، اونجا وقتی حقیقت استعمال رو تعریف می کردن که استعمال چیه؟ استعمال وقتی ما معناش رو بررسی بکنیم در می گرده به همین دلالت تصوریه، ولو این که از بعضی از کلمات، یعنی اونهایی که بین اراده استعمالی و جدی فرق گذاشتن، اونها میخوان بیارن استعمال رو هم در دلالت تصدیقیه. اما واقع مسئله این است که استعمال یعنی دلالت اللفظ علی المعنا، استعمال غیر از این چیز دیگری نیست. یه لفظی به کار برده بشه، انتقال به معنا پیدا بشه، این حقیقت استعماله. اون وقت حقیقت استعمال در همون دلالت تصوری است، یعنی کافیه که مخاطب معنا رو بدانه، بدون این لفظ برای این معنا وضع شده تا این که این دلالت تصوریه محقق بشه. بنابراین این اشکالی که عرض می شود که در بحث دیروز ذکر شد، در اشکال مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه که این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اینها فقط مراد استعمالی را برای ما روشن میکنه، اما مراد جدی را برای ما روشن نمیکنه. این اشکال اشکال باطلی هست و مخدوشه و بیانش هم همین بود که عرض کردیم. این اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، یک اصول عقلائیه هستن. ما وقتی به خود عقلا مراجعه می کنیم، عقلا از این اصول لفظیه برای مرادات جدی استفاده می کنن. اونجایی که شک می کنن که آیا متکلم این معنا رو اراده جدی کرده یا نه، اونجا اصالت الحقیقه یا اصالت العموم رو جاری می کنن. از همینجا این نکته رو بیان بکنیم که یک فرقی بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند وجود داره و اون این است که مرحوم شیخ همه اصول لفظیه رو به یک اصل عدمی اصالت و عدم القرینه برگردوندن، تمام این اصول لفظیه رو به این اصل عدمی برگردوندن. ایشون فرمودن اصالت الحقیقه برمیگرده به این که یعنی ما قرینه‌ای در مجاز نداریم، اصالت العموم یعنی برمیگرده به این که قرینه‌ای بر تخصیص نداریم. همه رو برگردوندن به یک اصل عدمی. اما مرحوم آخوند در کفای تمام این اصول لفظیه عقلائیه رو برگردوندن به یک اصل وجودی به نام اصالت الظهور. اصالت الحقیقه رو یک مصداقی از اصالت الظهور قرار دادن، اصالت العموم را یک مصداقی از اصالت الظهور قرار دادن. تمام این اصول لفظیه عقلائیه رو مصداقی از اصالت الظهور قرار دادن. شیخ به یک امر عدمی برمیگردانه، مرحوم آخوند به یک امر وجودی برگردوندن. خب اینجا باز همون اشکال عرض می کنم که به این بیان وارد میشه که افرادی مثل مرحوم آخوند که حتی ایشون اصالت و عدم القرینه رو این رو هم به اصالت و ظهور برگردونده، این اصل عدمی رو هم ارجاع دادن به اصالت و ظهور. این اشکال مطرح می شود که اصالت و عدم القرینه برای کشف مراد استعمالی، در حالی که اصالت و ظهور که یک اصل وجودیه برای کشف مراد جدیه. اصالت و ظهور یعنی حجیت ظهور، حجیت ظهور یعنی بگیم این معنایی که لفظ در او ظهور داره مراد جدی متکلمه. اون وقت اشکال همینه که شما چرا میاید اصالت و عدم القرینه را به اصالت و ظهور برمیگردانی؟ اصالت و عدم القرینه مربوط به مرادات استعمالیه، اما اصالت و ظهور مربوط به مراد جدیه. خب با اون بیان ما این اشکالم از مرحوم آخوند دفع میشه که تمام این اصول لفظیه مربوط به مرادات جدیه و تفکیک بین اراده جدی و اراده استعمالی معنا نداره. این هم این نکته. نکته بعد این است که مرحوم شیخ در عباراتشون نه که نداریم اراده استعمالی، نه همون دلالت تصوری است. بینه ببینید عرض من، بین اون جایی که یک لفظی از یک آهن در برخورد دو تا فلز یه لفظی تولید میشه، از اون لفظ ما انتقال به معنا پیدا میکنیم و بین اونجایی که آدمی در عالم خواب این لفظ رو میگه انتقال معنا پیدا میکنی، و اونجایی که یه کسی حتی برای هزل و مزاح این لفظ رو میگه انتقال به معنا پیدا میکنید، هیچ فرقی وجود نداره. فقط در تمام اینها دلالت تصوری است. فقط شما در اونجایی که یه کسی این لفظ رو میگه اراده جدی معنا رو نداره، یه قرینه دیگری میگه این در مقام هزله، اما نمیاد اینجا بگه آقا اینجا یه ارادهی وجود داره اونجا ارادهی وجود نداره. ما یه اراده داریم، اونم اراده جدیه. عرض کردیم دو تا دلیل روشن ما داریم، یکی مراجعه به عقلا، به اهل لسان، محاوره، دوم تعریف حقیقت استعمال که در اول اصول ما هم بحثش رو مفصل چند تا تعریف البته در کلمات بزرگان برای استعمال شده. استعمال رو وقتی ما تعریف میکنیم، استعمال در میگرده به همون دلالت تصوریه. نه خب حالا شما وجدانم ببینید کسی مراد استعمالی داره، یعنی دو تا اراده داره، یا نه اینجا که در مقام حضره اصلا اراده جدی نداره، این لفظ چون موجب انتقال به این معناست همین کار رو کرده. بله؟ اراده جدی نداره، یعنی معناش رو انجدن اراده نکرده، اما قصد حضم داره. ببینید بین این که بگیم کسی قصد حضم داره، دایی داره برای مزاح یا دایی داره برای مسخره کردن، اونجایی که کسی به دایی استهزا یه لحظی رو میاد میگه، این ملازمه نداره با این که بگیم آقا اینجا یه اراده دیگری وجود داره به نام اراده استعمالی، که این هم بگیم از اقسام دلالت تصدیقی است. استعمال و اراده استعمالیه میره در همون دلالت تصوریه. به عبارت دیگه ما اشکال اصلی مونی است که شما سقس نکنید، نگید دلالت تصوریه، اراده استعمالیه، اراده جدیه. این اراده استعمالیه داخل در همون دلالت تصوریه است، با همون محقق میشه. منتها حالا قرینه بر این که الان به چه دایی هست، اون یه قرینه لازم داره، گاهی به داییه، اونجایی که به دایی جد اراده جدی داره، اونجایی که به دایی حضن قصد حضن داره، اونجایی که به دایی استهزاه. حتی این نکته رو خود دقت کنید، کسی که به دایی حضن نسبت به حض اراده جدی داره یا نداره؟ نسبت به حضش داره. کسی که به دایی استهزائه نسبت به استهزائش اراده جدی داره. بله اگر بگید نه نسبت به اینم اراده هیچی نداره که حض محقق نمیشه، پس معلوم میشه اون حض و اون ارادهی که به حضی تعلق پیدا کرده یه چیز دیگه ایه. اراده استعمالی همون دلالت تصوری است. عرض می کردم این نکته دیگر رو تصدیقی بله بله، اگر نسبت به این تصدیق می کنیم که قصد حضر داره. استعمال چیه؟ استعمال جلالت اللفظه، همین که روشی الان میگفتی جلالت اللفظه علی المعنا میشه استعمال، یعنی طلب و عمل لفظه فی المعنا. حالا اگر بخواییم به معنای لغوی استفعال معنا بکنیم، استعمال همون دلالت و لفظ علی المعنا، از برخورد دو تا فلز اینجا لفظ تولید میشه، انسان انتقال به معنا پیدا میکنه، انسان نائم هم لفظ رو به کار ببره انتقال به معنا پیدا میکنه، انسانی هم که قصد جدی بر معنا نداره همینه. در تمام اینا فقط دلالت تصوری هست، یعنی استعمال میره در دلالت تصوری. چرا؟ نسبت بین چی؟ چرا؟ بین لفظ من؟ نه، خب اون یه مصداقشه. شما علی یه لفظ بگید مفردم بگید، یعنی دلالت تصوری اهم از مفرد و جمله است، فرقی نمی کنه. وجود نسبت و عدم وجود نسبت فارق بین دلالت تصوری و تصدیقی نیست، فارق تصدیقی و تصوری همینه. در دلالت تصوری فقط از بکار رفتن لفظ معنا تصور میشه، همین دوست. در دلالت تصدیقی میگیم تصدیق میکنیم به این که همین معنای متصور مورد اراده جدی متکلمه. دیگه چیز سومی ما نداریم اینجا. میگیم آقا یک فرض اول این است که از بکار رفتن لفظ ما معنا رو فقط تصور کنیم، این یک. فرض دوم این است که تصدیق کنیم به این که این معنا مورد اراده جدیه متکلمه. حالا بیاییم بگیم تصدیق کنیم که این معنا مورد اراده استعمالی متکلمه، این چیز سومی نیست، این همون دلالت تصوری است. عرض کردم این نکته آخر رو هم بیان بکنیم. از عبارات مرحوم شیخ در رسائل استفاده می شود که اگر متکلم در مقام بیان باشه و ما قطع به عدم قرینه پیدا بکنیم، قطع پیدا کنیم قرینه در کار نیست، اینجا دلالت می شود دلالت قطعی. اون وقت سؤال اینه، ما در باب ظواهر می خواهیم ظواهر رو به عنوان یکی از ظنون قرار بدیم، می خواهیم بگیم ظواهر یکی از مصادیق امارات غیر علمیه ایست که ما باید به او متعبد بشیم. پس چطور شیخ فرموده با وجود عدم قرینه ما قطع پیدا می کنیم و دلالت این کلام بر مراد دلالت قطعیه؟ باز به یه عبارت دیگری، با قطع نظر از این کلام شیخ، از هر کدوم از من و شما سوال کنن که دلالت لفظ بر معنا، دلالت کلام بر مراد، این چه عنوانی داره؟ میگیم از مصادیق ظواهره. میگیم ظواهر از مصادیق قطعیات یا ظنیات. چی میفرمایی؟ میگید ظنیات، تمام اینها ظواهر از ظنونه. اون وقت سوال اینه، چطور مرحوم شیخ فرموده دلالت و ظاهره علی المراد دلالتون قطعیه مع العلم به عدم القرینه؟ اینجا در جواب از این سوال باید یه مقداری کلام شیخ رو توضیح داد. توضیح کلام شیخ این است که اگر ما یقین به عدم قرینه پیدا بکنیم، یک، یقین به عدم القفلت هم پیدا بکنیم. آخه گاهی اوقات متکلم یقین داریم که قرینه نیاورده، اما احتمال میدیم قفلت کرده، احتمال میدیم یه معنای دیگری رو اراده کرده و قفلت کرده از این که قرینه بر او ذکر بکنه. اما حالا اگر اینا یقینی شد، یقین به عدم قرینه، یقین به عدم قفلت، اینجا دلالت قطعیه. اما اینی که میگیم ظواهر از باب زنونه، این من جهت القالبه، یعنی قالب موارد. شما یه کلامی رو یه متکلمی هزار سال پیش فرموده، امام معصوم علیه السلام هزار سال پیش فرموده، الان شک میکنید آیا قرینه‌ای بر خلاف ظاهر کلام بوده یا نبوده، میاید یه اصالت و عدم القرینه جاری میکنید. این اصالت و عدم القرینه ظنی یا قطعی؟ این اصالت و عدم القرینه ظنیه، شما یقین که ندارید. حالا در مقام ظاهر میگید ما هر چی داشتیم قرینه پیدا نکردیم، اصل عدم القرینه است. اگر این اصل ظنی شد، اون وقت دلالت کلام بر مراد میشه دلالت ظنی. لذا جوابی که ما میخوایم عرض بکنیم این است که این که میگیم ظهورا از باب ظنیاته، این من جهت القالبه. والا اگر یک کلامی ظهور در یه معنایی داشته باشه و شما یقین به عدم القرینه داشته باشید، یقین به عدم القفله داشته باشید، اینجا دیگه دلالت این ظاهر در مراد متکلم میشه دلالت چی؟ قطعی. دیگه عنوان ظنی رو نداره. بشه نفس بشه. نه اشتباه نفرمید. نه منقلب نمیشه به نفس. ببینید در این که این مراد متکلمه نمیگیم قطعیه. شما یه لفظی دارید میگید رأیت اسدن، این اسد از حیث دلالت تصوریه نفس در معناش یا ظهور در معناش داره. چی میفرمایید؟ ظهور داره. شما وقتی میگید رأیت و اسدن، اسد از حیث جلالت تصوریه ظهور در معنای حیوان مفترس داره. اونجایی که میخواست بگه حیوان مفترس، خب میگفت رأیت و حیوانم مفترسا، حیوانم مفترسن نفسه، اما اسدن ظهور داره. اما ما الان اینجا این قطع رو و زن رو کاری به دلالت تصوریه نداریم ما، و شاید یه جهتی که گاهی اوقات در کلمات خلق میشه همینه، لفظ از حیث دلالت تصوریه ظهور در معنا داره، اما آیا این معنا رو متکلم اراده کرده یا نه، گاهی قطعش پیدا میکنیم اراده کرده که خیلی نادره. اگر قرد پیدا کردیم قرینه نیاورده، قرد پیدا کردیم تفلتی در کار نیست، این میشه دلالت قطعیه. اما حالایی که ما در اون دفاع از شیخ گفتیم این اصول لفظیه رو در اراده جدی و مراد جدی ما باید پیاده کنیم، برای کشف مراد جدی اگر از این اصول لفظیه استفاده کردیم، اون رفت بگیم دلالت کلام بر مراد جدی متکلم میشه دلالت چی؟ ظنی. این یک نکته ای بود که توضیحش لازم بود. چی؟ نفس یعنی در همون دلالت تصوریه. نه منافات نداره، ولی اولا و به ذات شما خیلید آقا این لفظ نشته در این معناست، یعنی من جهت دلالت تصوریه. شما میگید حیوان مفترس نفس در حیوان مفترسه، اما اسد ظهور در او داره. نه حالا میگیم که ما بخواهم بیدیم کدوم گفتن همون درسته، ولی اینجا بیدیم که کدوم حرف همون درسته. بله خب اون که ما قبول کردیم، بله ممکنه یه جایی یه متکلمی حرف بزنه مراد جدیش برای یه نفر قطعی باشه برای دیگری ظنی، بله. پس اومدید تو دلالت تصدیقیه شما؟ اما داریم در دراسه تصوریه میگیم نفس و ظاهر هم در دراسه تصوریه معنا داره. ما اونی که در کلمات میگیم آقا این لفظ ظهور در این معنا داره یا نفس در این معناست مربوط به دراسه تصوریه است. حالا در تصدیقیه هم یا میگیم آقا یقینی یا میگیم زنی، یکی از این دو تاست. خب این روایت رو هم اجازه بفرمایید بخونیم تا دنبال بحث رو انشاءالله شنبه دنبال بکنیم. یه روایت مفصلی هست در مکارم الاخلاق که ابوذر آمد خدمت رسول اکرم صلوات الله و سلام و علیه و از پیامبر طلب موعظه‌ای کرد و طلب نصیحتی کرد. پیامبر حالا در یه جلسه بوده یا متعدد بوده، چون 3-4 صفحه اونطوری که نوشته شده این سفارش های پیامبر به ابوذر هست که شاید آقایانم ملاحظه فرموده باشن این رو. در یه قسمتش این داره: یا ابوذر ان شر الناس منزلتن عند الله یوم القیامه عالم لا ینتفع بعلمه. شر مردم از نظر منزلت و مقام و مرتبه نزد خدا روز قیامت اون عالمی است که لا ینتفع بعلمه. این روایت معناش چیه؟ آیا مقصود پیامبر این است که از نظر عذاب بدترین درجات عذاب برای عالمی است که لا ینتفع بعلمه؟ بگیم عالمی که از علمش استفاده نمی کند این بدترین مردم از حیث عذابه. خب این هم با ظاهر روایت سازگاری نداره، هم این که بالاخره ملاک نداره. حالا یک کسی علم پیدا کرده از علمش نفع نبرده، این رو چرا خدا به چه ملاکی او رو عذاب بکنه در قیامت؟ لذا این احتمال هم با ظاهر سازگاری نداره، هم با ملاکات عقلی سازگاری نداره. باید بیاییم بگیم که در میان اون مردمی که اهل عذاب نیستن در روز قیامت، بدترین اونها و پایین‌ترین اونها از نظر منزلت و موقعیت اون عالمیست که لا ینتفع بعلمه. البته باز در هر روایتی میدونید از همون موضوعی که ملاک برای حکم هست بحث میشه. یعنی حالا اگر یه عالمی از جهات دیگر استحقاق عقاب نداره، معصیت خدا نکرده، اما از علمش هم نفعی نبرده، این پایین ترین منزل و مرتبه رو در روز قیامت در پیش خدا داره. حالا سوال این است که اولا این عالم لا ینتفع به علم چیه؟ معناش چیه؟ این یکی. دوم این که چرا؟ حالا چرا اگر یک کسی عالم شد و لا ینتفع به علمه، این اگر به حسب ظاهر در دنیا مورد اعتناء خداوند بوده، خداوند ملائکه‌ای رو برای او موظف میکنه که از اون لحظه‌ای که از خانه میخواد بیاد بیرون بره دنبال علم، اونها مراقبت او رو بکنن تا وقتی برمیگرده و هر چه به عنوان حسنه است برای او صرف بکنن، این آدمی که توی دنیا یک چنین مرتبه رو خداوند براش باطنن قرار داده، حالا اگر از علمش استفاده نکرد چرا در قیامت میشه شر و ناس و چرا منزلت او در پیش خدا از همه بشر و افراد دیگر بشر پایین تر میان؟ ما باید یه مقداری واقع مسئله این است که دقت بیشتری بکنیم در اون چه که با او سر و کار داریم. خب ما به اراده عرض میکنم جدی آمدیم وارد تحصیل علم شدیم، قصد جدی داریم تحصیل علم رو، دنبال تحصیل علم هستیم، خودمون آمدیم، کسی ما رو اجبار نکرده. آیا میتونیم بگیم که خب حالا ما در این مجموعه مقرراتی که خداوند قرار داده از این علمی که داریم تحصیل میکنیم هر کاری خواستیم بکنیم، بگیم خب حالا از این علممون استفاده بکنیم نکنیم، اختیارش با خودمونه، ولو به حسب ظاهر اختیارش با خود انسانه، اما بالاخره این یه حقیقتیه، یک امانتیه، یه واقعیتی خدا در اختیار من و شما قرار داده. این دو در اختیار دیگران قرار نداده، در اختیار قلیلی از بشر خدا قرار داده، کثیری از بشر جاهلن. این همیشگیه، جهل کثیری از بشر شاید تا قیامت هم باشه. علم یه حقیقتیه، یه واقعیتیست، حالا تعبیر بکنیم یه امانتیه که خدا در اختیار انسان قرار داده، باید بفهمیم واقعیتش چیه. فکر نکنیم که خب حالا ما به اراده خودمون اومدیم داریم تحصیل علم میکنیم یاد میگیریم، حالا خواستیم عمل بکنیم عمل نکنیم که حالا لایم تفعو به علمه و عرض میکنم مراد چیه. اون کسی که از این علمی که خدا برای او قرار داده که از این علم استفاده بکنه، استفاده نمی کنه. در حقیقت بزرگترین نعمتی که خدا به او داده داره تضییع میکنه. ما ذهن خودمون رو گاهی اوقات در مورد تلف، تضییع عرض میشود، از بین بردن یه چیزی معطوف میکنیم که یه مالی باشه، یه چیزی باشه، یه انسان او رو بیاد از بین ببره، بگیم آقا تضییع کردی، شما از بین بردی، ظلم کردی. با این روایت انسان میتونه بفهمد که در مورد علم انسان اگر از علمش استفاده نکند، اگر از علمش نفعی نبرد، فقط همین تحصیل علم باشه، در حقیقت علمو داره تضییع میکنه، در حقیقت یک امانتی که خدا به او داده داره تلف میکنه. هر روزی هم داریم اضافه میکنیم، تلف اونم داره بیشتر میشه، اتلاف اونم داره بیشتر میشه. همیشه در حال اتلافیم، همیشه در حال از بین بردنیم، خبر نداریم خودمون. این علمی که یک موهبت الهیه، استعدادشو خدا به ما داده، زمینشو داده، امکاناتشو داده، در قلب خودمون حالا این علم رو جا دادیم، فهمیدیم کدوم حلال کدوم حرام، فهمیدیم که حق چیه باطل چیه. آدم جاهل نمیتونه تشخیص بده حق و باطل رو، آدم جاهل نمیتونه حلال و حرام رو تشخیص بده، آدم جاهل نمیتونه اوصاف خدا رو، اوصاف صحیح و از غیر صحیح تشخیص بده. خب حالا این خداوند آمد، این که تعبیر میشه که این نوریست خدا در قلب من یشا قرار میده منافات نداره. همین نور، همین نوری که خدا قرار میده اگر انسان ازش بهره برداری نکنه، همین نور برای خود این آدم بشه حجاب، برای خود این آدم بشه ظلمت، برای خود این آدم بشه بیچارگی. پس عالمی که از علمش استفاده نمی کنه چرا باید بشه شر و ناس؟ این من همیشه گفتم تو روایات گاهی اوقات آدم فکر میکنه یا در مقام مبالغه است یا اینکه داره خدا فرمود من میخوام بگم میشه شر و ناس دیگه تعبدن. نه واقعا همینطوره. همین علمی که تو دنیا برای انسان کماله و انسان رو به اعلا درجه کمال میتونه برسانه، اگر از این علم استفاده نکند باطنش این است که او رو در آخرت به بدترین مرتبه قرار میده و در پسترین مراتب قرار میده. این ملازمه روشنی داره. یعنی اگر انسان واقعا خوب دقت بکنه برهان داره. ان شر الناس منزلتن عند الله یوم القیامه عالم لا ینتفع بعلمه. چرا نمیگه اون پولداری که لا ینتفع به ماله؟ چرا نمیگه اون قدرتمندی که لا ینتفع به قدرته؟ اینا رو نمیگه، فقط میگه عالم. روایات دیگه هم داریم قریب به همین مضمونه. پس برای ما این روشن شد تا این اندازه که چرا عالمی که از علمش استفاده نمی کنه، این تجزیه کرده علمش رو. حالا یه خود انسان خدا این علم رو در اختیار رو قرار داده که از این علم برای هدایت خودش و دیگران استفاده کنه نکرده. خب علم داریم، نماز چه آثاری داره؟ حالا لاینتفع رو معنا میکنم، الان هم شاید وقت گذشته برای بعد معنا میکنم لاینتفع رو. این در حقیقت یک معانده با خداست، یک مقابله با خداست، یک بی‌اعتنایی به خداست. یک چنین موهبت عظیمی رو خدا در اختیار ما قرار میده، ما استفاده نمی کنیم، میشیم بی‌اعتنای به خدا. خب اثرش هم این است که قیامتم از همه افراد و بیشتر خدا ما بی‌اعتنایی بکنه. شر الناس منزلتن عند الله یعنی خدا قیامت به این هیچ توجه نمی کنه. چون تو دنیا به این امانتی که خدا به داد توجه نکردی، تو ضایع کردی، تو اتلاف کردی، تو بی‌اعتنایی کردی. بی‌اعتنایی نتیجه بی‌اعتناییه. فقط هم جزاء الاحسان الا الاحسان نیست، هم جزاء بی‌اعتنایی الا بی‌اعتنایی. اینا همش همینطوره. اگر انسان در اینجا تزیه بکنه، این تزیه نتیجهش تزیه در روز قیامت هم هست. اطلاق بکنه در قیامت هم همین نتیجه رو داره. پس ببینید آقای، من اینو در درجه اول به خودم عرض میکنم. واقعا من گاهی اوقات میخوام یه حدیثی رو بخونم معنا بکنم، هم قبلش هم بعدش واقعا از خدا استغفار میکنم، برای اینکه خودم عامل نبودم واقعا. و نیستیم، توفیقمون هم کمه. ولی واقعا بیاییم ببینیم که کجا قرار داریم، در چه مرحله قرار داریم، خدا چی برامون قرار داده. فکر نکنیم که اینا یک امور سطحیه. و صلی الله علی محمد و آله.